بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ارتباط با کذب و هزلان ممکنه گفته شود کما این که فرمودن ادله حرمت کذب انصراف دارد از کذب هزلان. حالا از کجا بفهمیم که کذب هزلان است؟ بسا قرائن و شواهد گویای این است که گوینده شوخی می کند در مقام هزله. حالا مثل این که مجلس هزل و شوخی است، دور هم نشستن بالاخره به شوخی حرفایی میگن. حالا این آقا هزلن سخنی گفت، سخنی که غیر واقع. اون حالت تخریبی به تعبیر حقیر که در کذب برای شخص کاذب اتفاق میفته، در کذب هزلان او حالت نفسانی بسا نباشد. در کذبهای معمولی، کذبهای درست حسابی، این شخص گوینده یه چیزی رو داره میگه خلاف واقع، اما در مقام هزل این جهت منظورش نیست که خلاف واقع را بخواد واقع نشون بده. و موارد هزل رو که شما ملاحظه کنید گاهی از این قبیل است که مخاطب خلاف آن را علم دارد، خلاف آنچه را که گوینده میگوید. مثلا هزلن میگوید انارو بارد، میخندن، یعنی چی انارو بارد؟ از سلجو هار رو به امینا مثال زدن آقایون، یخ گرمه، حرارت داره، کجا این توریست مثلا. و مخاطبین شنوندگان علم دارن برخلاف اون چی که گوینده میگوید. خب خود گوینده هم التفات به این جهت داره، میخوام بگم اون اثر تخریبی که از کذب نصیب کاذب میشه در کذب هزل بسا اون اثر نباشه. مثلا کاذب یک جورای پا رو وجدانش میذاره در وقتی که یک چیز غیر واقع رو داره به عنوان واقع نقل میکنه، از درون خلاصه یک فریادی است که نگو، اینطور حرف نزن. ملاحظه فرمودین یا نه؟ مخصوصا در کذبهای عظیم، در کذبهایی که مفاسد برش مترتبه، او حالتی که عارض میشه به شخص کاذب از حیث خراب شدن به جهت جنبه های وجدانی و اخلاقی و تربیتی در مورد کذب هزلن اون آثار نیست. ممکنه بگیم که اصلا ادله حرمت کذب اینجا رو نمیگیره، از این مورد انصراف داره. نکته انصرافش هم نه اون چه که بعضی از بزرگان فرمودن که مثلا کذب در خارج که نگاش کنید کذب متداول نزد مردم به لحاظ غالب و اکثر موارد کذب غیر هزلیه، یعنی اونی که مورد ابتلاع مردم هست در گفت و شنودهایی که بین خودشون دارن کذبهای غیر هزلی است، کذبهای جدی. و این ادله که کذب رو حرام کرد به همون کذب متداول نزد عرف برمیگرده که کذبهای چی باشد؟ جدی، کذبهای غیر هزلی. از کذب هزلن انصراف دارد. نکته انصراف رو بعضی چنین گفتند. این نکته رو ما به عنوان منشأ انصراف قبول نداریم، چه اینکه کراراً عرض کردیم ادله‌ای که میاد به لحاظ شمول و اطلاق اگر از اطلاق برخوردارن این اطلاقش همه را شامل میشه، چون افرادی که در خارج موجودن چه افرادی که بفرمایید در حال صدور کلام در خارج مصداق نیستن برای این عموم، اما این لفظ به عمومش اونها را شامل میشود. این کثرت و غلبه افراد وجودی منشأ انصراف نیست، بلکه نکته انصرافش همین جهت ممکنه باشه که این کذب حرام اساساً این موارد رو شامل نشه و نظر گوینده به این قبیل موارد نباشه. اونجایی که گوینده یه حرفی داره میزنه اما هزلن داره میگه و از موارد و مصادیق هست، اونجاییست که مخاطب خودش علم به غیر اون چی که گوینده میگوید دارد. مخاطبین جمع خبر دارن امروز درس‌ها تعطیل نیست، او برمیگرده هزلن میگوید امروز درس‌ها تعطیله. دقیقه تار بوده؟ این دلیلی که کذب رو حرام قرار داده این کذب رو شامل میشه؟ شاید بتوان ادعای انصراف کرد، بگیم ادله حرمت کذب از این مورد انصراف داره.
میشه این تفسیر رو باید شد که بین کذب هزلی با کذب زل هزل فرق داره. کذب هزلی مثلا مثل همین جب گفتن مثلا یه مردی اومده کار کرد و هم میدن خلاف واقعه و قصد هم چیز، اما روایت مثلا کذب الحزم رو بگم، مثلا من این
دروغ
رو بگم که بعدا بگم
بخندم. حالا اونم من خدمتتون تکمیلش عرض میکنم ببینم قانع میشین شما یا باز سوالی دارید. خوب از کردیم این هم او به لحاظ حالتی که به متکلم ارتباط داره، هم به جهات خاصیت و اثری که از این کذب هزلی مترشح هست بگیم اون کذب حرام این را شامل نمیشه. اگر این انصراف رو قبول کردیم و منشأ انصرافش هم نه اینکه کثرت افراد کذب جدا در خارج، او رو گفته بودیم کثرت افراد باعث این نمیشه که به اصطلاح لفظ از انصراف پیدا کند به آن. نکته شرم یه وقتی خدمت رفقا حاطرم هست عرض کرده بودیم، ببینید شما در ارتباط با یک دلیل یک سری افراد اغلب و اکثر دارین، یک سری افراد نادر دارین. اون چی که هست حمل مطلق بر افراد نادر صحیح نیست. این لفظ مطلق رو بخوای هم کنید بر نادر، بگید مراد گوینده اون فرد نادر بوده است، این سخن قابل قبول نیست. اما از این طرف بیان بگین مراد از این کلام همین افراد غالب هست، این افراد غالب به لحاظ کثرتش در خارج گفته بود اکرم انسانه، انسان در خارج از حالا الحمدلله این علی این قسم به اصطلاح افراد کمتر دیده میشن تا سابق. از 1000 نفر انسان که شما ملاحظه کنید یک نفر انسان مثلا 6 انگشتیه، این دست 6 انگشت داره، اون دست 6 انگشت داره، پاش گاهی ببینی انگشت اضافه داره. اینا افراد نادره. وقتی گفت اکرم انسانن، شما میگین از این افراد نادر انصراف داره؟ یعنی بنده خدا اگر رفت یک انسان 6 انگشتی رو اکرام کرد، امتثال نکرده است اکرم انسانن رو؟ انصراف ندارد. این به لحاظ اون معنایی که از انسان متفاهم است شامل اون فرد نادر هم میشود. درست شد؟ منتها محل این بزرگ که میاد میگه انصراف دارد از کذ هزلن، نکته انصرافش چی حساب کرده؟ که کذبهای معمول و متعارف در نزد مردم کذبهای جدن هست، کذب جدن، این معمول و متعارف است. از کذب هزلن انصراف داشته باشه. خوب، ما این نکته رو به عنوان انصراف قبول نمی‌کنیم. منتها در این حال بعید نیست ادعای انصراف. به چه جهت؟ به جهت اینکه اون آثاری که برای کذب ذکر میشه، چه برای خود گوینده، چه برای شنونده، اینها نوعاً در موردی است که هزلن نباشد. و عرض کردیم گاهی خود مخاطب خبر داره از اینکه گوینده یه چیز داره میگه و بالاخره نه باور گوینده بر آن مطلب است، نه مخاطب اقراء به جهل میشه. خوب بگی ادله حرمت که اینجا رو میگیره ممکنه ابتداعا ادعای انصراف بشه از این مورد، و اگرم ادعای انصراف تمام نباشه لااقل من الشک که آیا این ادله حرمت کذب این مورد را هم شامل می شود ام لا. اگر در تردید قرار گرفتین متیقن اون موردی است که کذب جدا باشد لا حزلا. لذا این ادله شامل مورد کذب هزلن نشود. مثلا این تعبیر و ملاحظه دارید در مورد کذب؟ قول امام علیه السلام ان الکاذبه علی شفا مخرات و هلکه، کاذب بر هلکه هست. اینکه کاذب بر هلکه هست در مورد شخصی است که کذب رو جدا داره میگه و یک به نحوی سامع رو در خلاف واقع میندازه. ولی این کذبی که مثلا حضرن هست و خودشم سامه هم میدونه مثلا این داره شوخی میکنه و نه اینکه بخواد امری را به عنوان واقع برای ما بگوید و در واقع اون چی که میگوید نیست. این تعبیر که کاذب بر هلکه هست به قول خودمون با همین کذبهای جدی تناسب دارد، نه کذبهای هزلن. علا شفا مخرات و حلکت. آدرس روایت بفرمایید که حالا این به طور عام آورده روایات رو وسال شیعه کتاب الحج باب 138 من ابواب احکام الاشره.
فرمودی در مورد امنی قلبه و اینا در کز آجاقا قلبه بود حرام برمتش قلبه داشت، یک نظر اینجوری بود او که نادره در مورد شیشن گوشت و اینا اینا پس نیست در کز که نادر هم باشه.
بله
یک نظری بود که کز قلبه داشت برمتش در اینجوری بود که بود قلبه با حرمت، حرمت با قلبه بود، این نظری بود توی مقال همه با قلبه اینا
ها. میخوام بگیم که این غلبه و کثرت افراد خارجی منشأ انصراف نیست.
بله
بله. ها این ادله حرمت کذب بگی اون کذبهای جدی رو میگیره اما کذبهای هزلی را شامل نمیشود. از آقا سوال میکنیم چرا؟ پاسخ این باشد که چون که کذب جدن اکثر افراد کذبه این منشأ انصراف چی باشد؟ غلبه در وجود. اینو ما به عنوان منشأ انصراف قبول نمی کنیم اما در این حال میگیم لا یبعد الانصراف، انصراف ادله حرمت کذب بعید نیست. چرا منشأ انصراف چه باشد؟ اون چیزایی که برای کذب گفته شده، این تعابیری که در روایات در مورد کذب و کاذب اومده، این مسلم و مورد متیقنش همون کذب جدنه. دقت فرمودی؟ این تعابیر بخواد کذب هزلن رو شامل شود اول کلامه. اگر به تردید افتادیم از حیث شمول ادله حرمت کذب نسبت به کذب هزلن، نتیجه می شود شما دلیلی بر حرمت کذب هزلن ندارید. از کردم مخصوصا مواردی که مخاطبم علم داره، دقت فرمودید، خود گوینده می داند مخاطب علم دارد و اصلا یک جورایی این واقعیتش با اون کذبی که حالت اقرار به جهل داره، حالت ترتب مفاسد درش هست، این با اون متفاوته. ولی فرمودی این با اون متفاوته. ادعای انصراف بعید نیست. اولا اگر انصراف رو از ما قبول نکنید، یعنی انصراف از مورد کذب هست به کذب جد که بگی منصرفون الیهش کذب جدن است، اگه ایران به تعبیری نپذیرین لاغل من الشک، به شک میفتیم این ادله حرمت کذب چی میخواد بگه؟ کدام کذب رو میخواد حرام قرار بده؟ مگه چند نوع کذب داری؟ به حیث و به اعتباری کذب دو قسم است، جدن و هزلن، متیقن آن است که این ادله همون کذب جدی رو میگه. کذب هزلی لا بعث بهی. این که به اصطلاح این تعابیر از این قبیل که روایات دیگه هم باز مشابه همین عبارات رو درش میبینید، اینا بخواد کذب هزلی رو شامل بشه اول کلامه. بعد شما ممکنه انقلت بگید آقا ما یه روایتی داریم به طور خاص در مورد کذب هزلن، درسته؟ یه روایت داریم که اصلا به طور خاص کذب حزنی رو متعرض شده، مثل اون تعبیر که گفت حالا این عبارت شما از ملاحظه خواهید فرمود و ظاهرا گفتیم در بحث‌های گذشته، لا یجد المؤمن تعمل ایمان، لا یجد العبد تعمل ایمان حتی یترو کلکز جدن او هزلن. مؤمن طعم ایمان رو نمی چشه الا اینکه ترک کنه کز را، چه به جد چه به هزل. درسته یا نه؟ با این عبارت چی میکنی؟ و روایاتی از این قبیل که به طور خاص اسم کز به هزل رو داره میاره،
نادرن بگیاد.
بله، اون روایتی که امام سجاد علیه السلام نقل شد که فرزندش فرمود که از کز فرهیز کن، کز به جد باشد کز به حزل باشد، تعابیری که در ارتباط با کز حزلن وارد شده، این لا یجد العب تعمل ایمان. حالا به جهت دلالتش داریم مطلب رو دنبال میکنیم. یکی از بزرگان فرموده بود که اینکه مؤمن طعم ایمان رو نمیچشه، این در ارتباط با مکروهات هم هست، یعنی همین ارتکاب مکروهات مانع از این است که مؤمن طعم ایمان رو بچشه. تکمیلا مطلبی رو عرض کنم. ببینید، شخص مؤمن بالله هر عملی از اعمال واجب و اعمال صالحی که انجام میدهد، این گونه نیست که به لحاظ جنبه معنوی هیچ مزه‌ای از ایمان نصیبش نشه. هر کسی بالاخره به اون ظرفیتی که دارد از انجام واجب و ترک حرام همین طعم ایمان را می چشد. منتها این چشیدن طعم ایمان و درک معنوی ارزشی کار مؤمنانه این مراتب داره. دقت فرمودین؟ این مراتب داره. طعم ایمان رو نمی چشد، درک نمی کند، یعنی به تمامی و کماله. این بالاخره اعمالی که مؤمن انجام میده برای هر یک از این اعمال خوب و واجب و لازم و به اون مستحبات یک طعمی است. این طعم ها در حد تمام و کمالش، دقت فرمودید؟ در حد تمام و کمالش نصیب نمیشه مگر برای اون کسی که تمام عیار نسبت به بندگی خدا در انجام واجبات و ترک محرمات و بگو فعل مستحبات و ترک مکروهات در صحنه است. یه مثال عرفی بزنم تا تصدیق بفرمایید. بالاخره یک غذایی است دارای یک طعم و لذیذ هم هست، مزه‌ای دارد، چه مزه‌ای، چقدر خوشمزه است. این غذا رو زید میل میکند، امر هم میل میکند. جناب زید در بدنش علتی نیست، سالمه. امر یه علتی در بدنش هست، این مرضی درش هست. حالا بگو سرماخورده هست. آدم سرماخورده هم توی غذا هم خیلی در ذائقهش مزه نمیده، خیلی بوها رو خوب استشمام نمی کنه. ملاحظه فرمودیم؟ این غذا به لحاظ به اصطلاح فی نفسه او طعم رو داره، او عطربوی بسیار خوب رو داره. میگید نه آقا، دعوت خواهند کرد تا بالاخره ببینید این غذایی که پخ میکنند خانوادشون چقدر خوشمزه است. قبول آقا؟ بله. بفرمید که این غذا به لحاظ طعم و مزهش در حد بالاست، اما یکی این مزه رو اونطور که باید خلاصه نمیچشه. چرا؟ به خاطر مریضی که در بدنش هست. این گناهانی که شخص انجام میده یا مکروهاتی را که مرتکب میشه، اینا خلاصه کم و بیش از مزه عبادت میکاهان، کاسته میشه. دقت فرمودین؟ اگر کسی ترک کرد مکروهات رو و انجام داد مستحبات رو، واجبات هم که در صحنه است، ترک محرمات هم که جدی است، او از نمازش لذتی میبرد که من اون لذت رو نمیبرم. این مراتب داره آقا. وجدان طعم ایمان له مراتب. حالا با این حساب، این روایاتی که در ارتباط با کذب حزلن اومده که سفارش شده ترک بشه اینا، دروغ نگید ولو به شوخی، اینا تو مایه های دستورات اخلاقی است. ازش اون حکم فقهی به معنای حرمت استفاده نمیشه. لسانشو ملاحظه کنید که اون بزرگ فرموده بود که این مکروهات هم مانع از این است که انسان طعم ایمان رو بچشه. ما توضیح دادیم، نه اینکه اصلا نچشه، مقداری که میچشد، مقداری که نصیبش میشه و لذتی که میبرد از این کار صالح و شایسته و عملی که سفارش شده است و واجب است در شریعت، این تفاوت داره و افراد متفاوت میشه. لا یجد العبد طعم الایمان حتی یترک الکذب جدا و هزلن. این لسانش لسان حرمت کذب هزلن نیست.
وحدت سیابش نمیرسونه.
بله؟
وحدت سیابش چون جدا هم تو همیره برده.
خوب، حالا همین رو نگاه کنید. اتفاقا همین حرف یه جورای شاهد عرض بنده است. این که مثلا انسان نمیتونه طعم ایمانو بچشه. چرا نمیتونه؟ چون که کذب جدا مانع از چشیدن طعم ایمانه، کذب حزلن هم مانع از به اصطلاح چشیدن و درک کردن مزه ایمان است. این هر کدوم در یک حدی مانعه. دقت کردید؟ کذب جدی کجا؟ کذب حزلی کجا؟ اما هر کدوم در حدی مانع از این هستن که انسان طعم ایمان رو کما هوه بچشه.
غلبه اینه که حرمت کذبه، ولی اگه بخواید مثلا حرمت نباشه، مثلا همون نادر که باشه، یعنی کذب چیه اینجا؟ جایی که نادر که مثلا باید کذب انجام بشه.
نه نگاه کنو، اون ادله حرمت باز با دوباره برگردیم و تکرار کنیم بعد از درس خدمتتون هست. بعد از درس خدمتتون هست. اینجور دقت کنید نتیجه کلام و اون ادلهی که به غیر از این عبارتی که ذکر شد، اگر پرهیز میده انسان رو از کذب، لسان و تعبیر کلام امام علیه السلام به گونه نیست که حرمت ازش استفاده بشه. بعضی تعبیر داره حق خدا اینه. حق خدا این است که مثلا فرض کن انسان تارک کذب هم باشد ولو حزلن، سزاوار این است. این تعبیر داله بر حرمت نیست. اگر انصراف رو قبول کردیم که بعید نیست، یا در شک قرار گرفتیم نسبت به ادله عامه مربوط به مسئله کذب، بعد میریم به سراغ ادله خاصه. از ادله خاصم حرمت کذب حزلن استفاده نشود. البته بعد از همه این فراز و نشیب ها سزاوار آن است انسان کذب حزلن را هم ترک کند. اولا آن است که کذب حضلن هم ترک شود، اما نه معناشی باشه که حرام باشد کذب حضلن. اما خوشایند نیست. خلاصه بخوای تعبیر کن به کراهت مثلا. با این حساب از این حرفایی که گفته شد در ارتباط با کذب، که بعضی بزرگان فرمودن کذب در مقام حضر دو قسم دارد، جنبه اخباری دارد، جنبه انشایی دارد، این به لحاظ کذب اگر مطلب رو ما در نظر گرفتیم، اونگاه که در مقام حضر است، فل عرف یطلق علیه الحاضر، عرف میگن این آدم شوخ طبعیه، داره شوخی میکنه، و نمیگن انهو کاذب. همینجا حرفایی میگه میشنون میخندن، ولی آقا میگه چیه، کی حرف میزنه، چه وصفی براش گفته شده، میگه آقا داره شوخی میکنه. یعنی فهم عرفی هم که ملاحظه کنید این رو تو دامنه بالاخره کذب و کاذب قرار نمیدن، تو دایره کاذبین به حسابش نمیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.